بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه هست، نزدیک سحر جمعه هستیم، در بهترین لحظات هفته هستیم، لحظاتی که در آیات و روایات مختلف برای مستجاب شدن دعا بهترین فرصت طلایی است. فرشته الهی در آسمان دنیا به همه مؤمنین و سحرخیزان و شب زنده‌داران و متهجدین ندا می‌کنه که از طرف خداوند تبارک و تعالی آیا بنده ای هست که توبه بکنه، من توبهش رو بپذیرم؟ آیا گرفتاری در فقر و فاقه هست که از من استمداد بکنه او را نجات بدم؟ این روایت رو مفصلا در برخی از جلسات شاید تکرارن محضر دوستان عرض کردم. در این بهترین لحظات، شب جمعه و شب زیارتی امام حسین علیه السلام، اون روایت رو یادتون میارم که فرمود در هر جایی که هستید ولو امکان دسترسی به کربلای معلا نداشتید، پشت بام خانه‌تون در بالا و بلندی برید و به سمت کربلا و قبله نگاه کنید و عرض بکنید السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. خداوند متعال، فرشته های الهی این سلام رو به محضر امام حسین علیه السلام می رسانند و اینگار که شما از نزدیک زیر قبه بارگاه حسینی عرض ادب و سلام کردی. امیدوارم به شما دوستان و سروران عزیز، خصوصا اونهایی که الحمدلله توفیق دارید برای روزه صوم و دهر و دیروز که پنجشنبه وسط ماه شوال بود، قبول باشه روزتون و دعاهایی در حین افطارتون از محضرتون التماس دعا دارم و شب جمعه زیارت امام حسین علیه السلامتون قبول باشه انشاءالله. فرمود که از خود امام حسین علیه السلام هست که هر که من را بعد از شهادت و مریم زیارت کنه، روز قیامت من به زیارتش خواهم آمد و اگر در آتش الهیم باشه او را من بیرون می آورم. از شخص امام حسین علیه السلام این روایت نقل شده در مناقب ترهی صفحه 69 هست این روایت. در هر صورت فرصتهای بسیار زیبایی در اختیارمون هست، انشاءالله ازش خوب استفاده بکنیم برای خود. خودسازی، برای رزالت زدائی، برای اینکه ان شاء الله تعالی بتونیم از این فرصت ها خوب استفاده بکنیم و تلاش بکنیم ان شاء الله تعالی از این سرمایه عمرمون طوری عمل کنیم، اخلاقی داشته باشیم که انشاءالله بهای این سرمایه عمر ما حداقلش بهشت است، که بهشتم درجاتی داره. به قول اون بزرگوار، تنها صرف ورود به بهشت خیلی هنر نیست، شاید مجانین و دیوانگان و کودکان خردسالی که به حد بلوغ نرسیده از دنیا رفتند، از پدر و مادر مؤمن به دنیا اومده بودن، اونا وارد بهشت میشن، خصوصا بهشت با درجات عالیه که انسان همنشین انبیا و اولیا باشه و بتونه هر زمان خاص به محضر حضرت ابراهیم برسه، رسول اکرم رو زیارت کنه و بره ببینه بهشت درجات عالیه که فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. در هر صورت با این سرمایه عمر انشاءالله تعالی با انجام واجبات درست و مستحبات درست و ترک محرمات و ترک مکروهات، در این سه بعد کمال انسان، یعنی بعد اعتقادی، بعد اخلاقی و بعد عملی و رفتاری، انشاءالله سعی بکنیم که خودمون رو کامل کنیم، در جا نزنیم، هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال از عمرمون و از این سرمایه‌مون که صرف میشه از دستمون میره به سمت کمال اخلاقی و اعتقادی و رفتاری انشاءالله عمل بکنیم. از اونها نباشیم به قول علی علیه السلام که بعضی ها دنبال مغفرت الهی هستند، اما در این حال که طلب مغفرت می کنند عملاً معصیت می کنند. خیلی عجیب این روایت از علی علیه السلام، ان من الغرت بالله ان یسر العبد على المعصیه و یتمنى على الله المغفره. فرماید که پافشاری کردن یک انسان با معصیت کردن، عملا معصیت میکنه، گرفتار غیبت هست و بهتان هست و بدگویی هست و حسد هست و یک انبوهی رذایل اخلاقی زندگی این را پر کرده، اما در این حال با این معصیت آرزوی مغفرت میکنه. در تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه 72 سعی بکنیم که انشاءالله با اعمال خیرمون، با واجبات و مستحباتمون خودمون رو از اولیاء الهی قرار بدیم، ولی الله باشیم، یعنی خود را تحت سرپرستی خدا و سرسپرده خدا قرار بدیم، خدا را دوست داشته باشیم، متقابلا خدا هم ما را دوست خواهد داشت، ولی الله بشیم، یعنی خودمون رو تحت سرپرستی و سرسپردگی خدا قرار بدیم، متقابلا خداوند ما را تحت سرپرستی خودش قرار میده. اگر از ما سرسپردگی و تحت سرپرستی خدا و اوامر خدا خودمون رو قرار بدیم، متقابلا خداوندم ما را تحت ولایت تکوینی خودش و سرپرستی خودش و هدایت و در معنا دستگیری از ما را خداوند عنایت میکنه و روز به روز به سوی رشد و کمال حرکت میکنی. منتها شرطش این است که عرض کردم اون سرسپردگی خودمون رو عملا نشون بدیم، اعتقادن، اخلاقن و رفتارن. از این سه جهت کمال انسانی گفتم که در این سه بعد انسان خلاصه میشه: بعد اعتقادی، بعد اخلاقی، بعد رفتاری انسان. از نظر اعتقادی انسان واقعا در دلش احساس بکنه که خدا خالق من هست، خدا رازق من هست، خدا در تمام اعمال من نظر داره، ثبت و ضبط میشه، عالم محضر خداست. این کمال اعتقادی است. عزت دست خداست، رزق روزی دست خداست، و لذا من باید با این فکر و اعتقاد او را دوست داشته باشم، به سوی او حرکت بکنم، سرسپرده او باشم، او را دوست داشته باشم، بندگان خوبش را دوست داشته باشم، با دشمنانش دشمن کینه توز باشم، با دوستانش دوست صمیمی باشم، بدخواه نباشم، خیرخواه باشم بر خدا و دین خدا و بندگان خدا. در ایام رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی هستیم. بنابر نقلی این شهید راه خداست با چهار واسطه به امام حسن علیه السلام میرسه، عبدالعظیم حسنی. بنابر نقل ایشون را زنده به گور کردن در زمان حکومت جبار عباسی. محضر سه امام حداقل، بنابر نقل چهار امام، امام کاظم، امام رضا و امام جواد و امام هادی سلام الله علیه مجمعین رسیده و دین خودش رو به محضر امام هادی عرضه کرده و امام هادی او را پذیرفته. در روایتی هست که امام رضا علیه السلام به حضرت عبدالعظیم حسنی یه دستورالعملی داده که یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیایی السلام، از طرف من به تمام دوستانم شیعانم سلام برسان، منتها و قل لهم، به اونها بگو. چند دستور العمل داده که این سرسپرده واقعی خدا شدن، شیعه شایسته شدن خیلی خرج داره، همون کمال اعتقادی، اخلاقی و رفتاری میخواد. به اینا بگو که ان لا یجعلوا الشیطان علی انفسهم سبیلا، تلاش بکنن که در دلهاشون به شیطان راه ندن، در دلشون رو ببندن بر شیطان و وسوسه های شیطانی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله لزم آقای عراکی رو، که شخصی اومد به ایشون عرض کرد منو نصیحت بکن. ازش سوال کرد تو چه کار هستی؟ گفت من نجارم، در و پنجره سازم. چه زیبا راهنماییش کرد. گفت پس یه دری هم برای قلبت بساز، در قلبت رو به روی شیطان و وسوسه های شیطانی و اخلاق شیطانی ببند. امام رضا علیه السلام اینو میفرماید، بهشون بگو لا یجعلوا للسلطان الشیطان علی انفسهم سبیلا، بگو که برای شیطان در دلهای خودشون راه ندن، و مرهم، بهشون بگو که به صدق فی الحدیث و اداء الامانه، راستگو باشند، امانتدار باشن، به راستگویی و امانتداری سفارش کنونها را. این شیعه یعنی و مرهم به سکوت و ترک الجدال فی ما لا یعنیهم، به اونها توصیه بکن زیاد اهل سکوت باشن، کم حرف باشن، اهل جدل و با یکدیگر مجادله کردن و گفتگو کردن و با یکدیگر بد برخورد کردن را ترک بکنن. کارهایی که بیهوده است و هیچ به اصطلاح برای اونها خیر دنیا و آخرتی نداره ترک کنن این چنین رفتارها را. و اقبال بعضی ملا بعدن و المزاوره فإن ذلک قربة إلی، به سوی یکدیگر بشتابند، به زیارت یکدیگر بروند و به یکدیگر محبت بورزند، این اونها را به من نزدیک میکنه. عجیبه، ما یکدیگر رو ببینیم، حال یکدیگر رو بپرسیم، به زیارت و عیادت یکدیگر بریم. امام رضا علیه السلام میفرماد این کار شما را به من نزدیک میکنه. ولا یشغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا فإني آلیت على نفسي أنه من فعل ذلك وأسخط وليا من أوليائي دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب وكان في الآخرة من الخاسرين. خیلی عجیب است. میفرماید بهشون بگو، به شیعان من بگو، مشغول آبروریزی یکدیگر نباشند، نسبت به یکدیگر بدبین و بدگویی نکنند. من با خودم عهد کردم هر کس مرتکب چنین کارهایی بشه، به آبروی یک مؤمن و مسلمان تعرض بکنه، شیعه من را ناراحت بکنه، از خداوند میخواهم که به سخت ترین عذاب دنیا او را گرفتار بکنه و در آخرت هم گرفتار خسارت بشه. الله اکبر. این است که مکتب شیعه مکتب محبت هست، عشق بازی و عشق ورزی به یکدیگر هست، دلسوزی به یکدیگر هست. چون در محضر اخلاق قرآنی امروز در محضر سوره مبارکه همزه هستیم، ویل لکل همزت لمزه، مناسبت خوبی داره که این بیانات امام رضا علیه السلام و سفارش و توصیه ایشون به حضرت عبدالعظیم حسنی که 7-8 توصیه فرموده، توصیه پنجمش این است که به اینها بگو که آبروی یکدیگر را مورد تعرض قرار ندن. من عهد بستم که از خدا بخواهم هر کسی به آبروی یک مؤمنی یک مسلمانی تعرض بکنه، به عذاب دنیوی و اخروی او را خدا گرفتار بکنه. من متعهد شدم برای خودم که چنین ناله و نفرینی نسبت به انسانهای بدگویی کننده و تعرض کنندهی به آبروی دیگران کاری بکنه که یه مؤمنی رو خشمگین بکنه، عصبانی بکنه، ناراحت بکنه، قلبش رو بشکنه. بعد می فرماید که وَعَرِّفْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ بِهِ أَوْ آذَى وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِهِ. به اطلاع دوستان من برسان که خداوند گناه شیعیان ما را میبخشه مگر اون کسی که به خدا شرک بورزه، ریاکار باشه، آدم مزوری باشه، یا کسی که دوستی از دوستان ما را مورد اذیت و آزار قرار بده. نه، اونا را خدا مورد رحمت و مغفرت خودش قرار نمیده. فإن الله لا یغفر له حتى یرزق عنه. هرگز خداوند چنین آدمی که یک مؤمنی را از این مورد اذیت و آزار قرار داده نمیبخشه اگر اینکه از این عمل زشت خودش برگرده، کینه توز نباشه، عداوت نداشته باشه، بدخواه نباشه نسبت به مؤمنین و شیعیان، و الا خدا او را مورد مغفرتش قرار نخواهد داد. اگر برگرده از این عمل زشت و ناپسند، برگشته و الا نزغ روح الایمان از قلبه، و الا روح ایمان از قلبش خارج میشه و از ولایت ما خارج میشه و چیزی از ولایت ما نصیب او نخواهد شد. و اعوذ بالله من ذالک، به خدا پناه میبرم من از یک این چنین به اصطلاح خصلت های ناروا که در یک شیعه از شیعان ما باشه. این در اختصاص شیخ مفید صفحه 241 و در بهار الانوارم جلد 71 صفحه 230 خدمت شما عرض کنم این روایت نقل شده. در هر صورت امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بکنه و اهل صفا باشیم، اهل وفا باشیم و سعی بکنیم که انشاءالله تعالی اون سر رضای خدا هست مورد عمل قرار بدیم و از رذائل اخلاقی خودمون رو سعی بکنیم دور نگه داریم، که سوره مبارکه همزه با 9 تا آیش عمدش برخی رذایل اخلاقی که انسان ممکنه گرفتارش بشه، به قول شهید مطهری ایشون می فرماید بزرگی از بزرگان می گفت ما در دعاهامون اشتباهی که داریم گاهی هی میگیم که خدایا به ما اینه بده، اونو بده، اونو بده، فقط میخواهیم، در حالی که بهتر از این باید دعا بکنیم خدایا یه چیزهایی را از ما بگیر، خدایا حقد را از ما بگیر، حسد را از ما بگیر، عداوت و بدخواهی را از ما بگیر، بدگمانی سوء ظن را از ما بگیر، احیانا عداوت و کینه توزی به کسی داشته باشیم اینا را از ما بگیر، محبت به دنیا، خودشیفتگی، خودخواهی را از ما بگیر. اینها را از این سوره مبارکه هم همین رو میخواد به ما هشدار بده. بعضی از رذایل اخلاقی هست که از خودمون دور نکنیم مورد رحمت و مغفرت الهی قرار نمیگیریم، به طوری که در همین توصیه هایی که امام رضا علیه السلام به عبدالعظیم حسنی فرمود که به شیعان من اینها را برسون همین استفاده شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و قدده یحسب ان ماله اخلده. عرض کردم 9 تا آیه داره این سوره مبارکه، با کلمه ویل شروع میشه. ویل یعنی خفت و خاری و رسوایی. وای بر هر انسانی که همزت لمزه، عیب جوینده و طعنه زننده هست. آیا همزه و لمزه به یک معنا هست یا دو تا معنا داره؟ مرحوم محمد جواد مغنیه همزه و لمزه را به معنای عیاب و مغتاب، بسیار عیب جوینده نسبت به دیگران، و مغتاب غیبت کننده پشت سرشون حرف بزنه. و قول دیگر این است که همزه همز این است که انسان با چشمش، کنز دهانش، با دستش، با اشاره ها به آبروی دیگران تعرض بکنه و مسخره بکنه، ولی لمزه با زبان. گاهی انسانی که میخواد به آبروی دیگری تعرض بکنه، گاهی با زبانش، گاهی با ایما و اشاره و با چشمش و با دستش و با سر تکون دادنش و اینها، با دهن کت کردن و اینها. ما انسانیم دیگه، اگر پناه بر خدا خودمون را اصلاح نکرده باشیم، با زبانمون، با دستمون، با چشممون، با ایما و اشارهمون آبروی دیگران رو مورد خدشه و تعرض قرار میدیم، آبروشون رو در معرض تاراج قرار میدیم. حالا این دو تا صفت به یک معنا باشه یا دو تا معنا داشته باشه، وجه مشترکشون این است که میخواد دیگران رو مورد اذیت و ایذا قرار بده، به آبروشون با فعل و قول مورد تعرض قرار میده. به قول مرحوم محمد جواد مغنیه، این روش یک انسان پست و رذل هست که چون عقده خودکمبینی روانی داره، در نتیجه هر کسی که بهتر و بالاتر از خودش ببینه آتش غضب شعله‌ور میشه، حمله میکنه به اون با زبانش، با اشارهش، با غیبتش، با بهتان زدنش، میخواد اون رو از اون مقام بالاتری که داره پایین بکشه، عقده و شایی میکنه. این سنینه میخواد اون خودکمبینی خودش رو با از بین بردن برتری دیگران تحت پوشش قرار بده. تلاش نمیکنه خودش رو بالا بکشه، تلاش میکنه دیگران را پایین بکشه، تا اینکه اون عیبهایی که در خودش، کمبودهایی که در خودش احساس میکنه، اون رو تحت پوشش قرار بده. روایتی از علی علیه السلام رو مرحوم محمد جواد مغنیه نقل میکنه، زیباست. میفرماید قال الامام علی علیه السلام: اسوأ الناس من لم یثق به احد لسوء ظنه. بدترین انسان ها اون کسی است که به هیچ کس حسن ظن نداره، به هیچ کس اعتماد نمی کنه، به همه سوء ظن داره. ولا یثق به احد لسوء فعله. دیگرانم به خاطر بدکار بودنش به این اعتماد نمی کنه. این به دیگران هیچ اعتماد نمی کنه چون سوزن نداره، دیگرانم به این اعتماد نمی کنن چون عملا آدم بدکاریه. در هر صورت این سوره یک تهدید شدیدی است از طرف خداوند تبارک و تعالی برای کسانی که گرفتار رذایل اخلاقی هستند. یک رذایل اخلاقی مهم این است که انسان برای ثروت اندوزی و تکاثر ثروت، جمع مال، حریص باشه، حرص داشته باشه، تلاش بکنه که به اصطلاح اون انبوهی از مال و منال دنیا رو در دست خودش بگیره. حلال حرام هم حالیش نیست، فقط میخواد ثروت اندوزی بکنه و در نتیجه از نظر مالی و ثروت خود را از بالاتر از دیگران قرار بده. و چون در زندگی تمام ایده و آرمانش برتری مالی هست، وقتی که از نظر مالی بالاتر قرار داد خودش رو، به دیگران که از نظر مالی از این نسبتاً پایین تر هستن تکبر میکنه، خود بزرگ بینی میکنه و در نتیجه عیب جویی میکنه، اونها را معیوب میدونه. این چنینه و مسئله مهم هست که با همون ویل، یعنی وای بر عیب جویان و غیبت کنندگان، اونی که در ارج آبروی دیگران را مورد تعرض قرار میده. آیه مبارکه مکی هست، در مکه نازل شده. در شأن نزولش بعضی از مفسرین نقل کردن که در مورد ولید ابن مغیره نازل شده که پشت سر پیامبر اکرم غیبت میکرد و در روبروش هم مورد استهزا قرار میداد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو. بعضی مفسرین نقل کردن که نه، در رابطه با عاص بن وائل که با پیامبر اسلام همیشه کینه توزانه برخورد میکرد که انا اتینا کل کوثر فصل ربک ونهر نشانه که هو الابتر در رابطه با ایشون نازل شد که ایشون میگفت خیلی نگران نباشید. بالاخره این اشاره میکرد به پیامبر اسلام، میگفت این بالاخره پسر ناک نداره، مرد دیگه مرد تمام میشه، نسلش قطع میشه، چون اینا دختر را که انسان حساب نمیکردن. خداوند جوابش داد که نه، این نشد. اینا اتینا کل کوثر، ما به تو خیر کثیر، ما به تو فاطمه زهرا را دادیم که نسل تو و ذریه تو در سطح عالم به برکت این دختر نازنینت منتشر خواهد شد و این چنین شد. ولی این نشانه که هو الابتر، اون کسی که به اصطلاح داره به تو بدگویی میکنه، طعنه میزنه، عیبجویی میکنه و پسر نداشتن را به تو عیب بزرگ تلقی میکنه در نظر خودش، او خودش ابتر خواهد شد که نسل او به لطف الهی قطع شد. در هر صورت مسئله عیب جویی و غیبت، عیب دیگران را دیدن، طبیعتا اگر وقتی ما گرفتار عیب جویی بشیم، این یکی از مهمترین به اصطلاح باستاب این صفت رذل و زشتی که آدم دیگه عیب خودش رو فراموش میکنه، روز به روز عیب خودش زیاد میشه، اما علت دوام پشت سر دیگران و عیب جویی دیگران خودش رو مشغول میکنه، در حالی که اگر آدم عاقل و مؤمنی باشه، تو چکار داری با عیب دیگران؟ اول خودتو اصلاح کن، یا اگر در دیگران عیب دیدی در پشت سر چرا بدگویی میکنی؟ تو وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد و جاهل داری، محترمانه بری در محیط خلوت و صمیمی و دوستانه بگی برادر و خواهر، من در شما یه این چنین عیبی به نظر من میاد، شاید من اشتباه میکنم، خودتو اصلاح بکن. خب این هم ثواب میبره، هم صمیمانه تذکر میده، حالا اون یا میپذیره یا نمیپذیره، ممکنه درست جواب قانع کننده داشته باشه، مشکلی هم پیش نمیاد. ولی انسانی که همزه و لمزه هست، بسیار عیاب و عیب جوینده و به اصطلاح غیبت کننده و ترس کننده به عیب دیگران هست، که در روایات خیلی زیاد در زیلین آیات مرحوم علامه طباطبایی در المیزان و سایر مفسرین در کتب اخلاقی هم در مذمت این صفت عیب جویی و بدگویی از دیگران، یکی دوتا دهتا نیست، آیات و روایات. در تفسیر فخر رازی جلد 32 صفحه 92 از ابن عباس در تفسیر این دعایه همزه و لمزه کیانند نقل میکنه که هم المشاؤون بالنمیمه، انسانهایی که عیب جو و غیبت کننده هستن، اینا کسانی هستن که سخنچینی می کنند، المفرقون بین الاحبه، بین دوستان جدائی می افکنند، الناقتون للناس بالغیب، مردم را با عیبهاشون توصیف می کنند، یعنی خوبی مردم را نمی بینند، نمی گند، بدیهاشون رو می گند و منتشر می کنند. شاید ابن عباس این معنا را که کرده از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این معنا را دریافت کرده باشه. پیامبر فرمود الا انبئکم بشرارکم، آیا بهتون خبر ندهم شرورترین انسانها و بدترین شماها چه کسانی هستید؟ قالوا بلا یا رسول الله، عرض کردم بفرمایید یا رسول خدا. قال پیامبر فرمود المشاؤون به نمیمه، این همون بیانی که از ابن عباس فخر رازی نقل کرد. پیامبر فرمود المشاؤون به نمیمه، آنهایی که بسیار سخنچینی می کنند، المفرقون بین الاحبه، بین دوستان جدایی می افکنند، الباغون للبرعاء المعائب، برای افراد پاک و بیگناه دنبال جستجوی عیب هستند، عیب جویی می کنند که اشخاصی که عیب ندارن اون برای اونا یه عیبی پیدا کنند. اصول کافی جلد دو باب نمیمه حدیث اول. در هر صورت کلمه ویل تهدید شدیدی است نسبت به این چنین انسان‌ها که بتونند خودشون رو با این تهدیدها اصلاح کنند، بترسن از خداوند تبارک و تعالی، خودشون رو از این صفت ذلتبار. پیامبر اسلام در روایتی داره که ازل الناس من اهان الناس، ذلیل ترین انسان ها کسی است که به اونها توهین بکنه. در بهار الانوار جلد 75 صفحه 142. خب سرچشمه این عیب جویی و استهزا و در معرض تاراج قرار دادن عرض و آبروی مردم، منشأش تکبر هست، خود بزرگ بینی هست. و خود بزرگ بینی و تکبرم یه منشأش این است که انسان اموال زیادی از حلال و حرام در خودش جمع کرده باشه، در به دست آورده باشه و خودش رو به نوعی برتر از دیگران از نظر مالی که میدونه همه را تحقیر میکنه. الذی جمع مالا و عدده، کسی که مال زیادی جمع کرده، جمع مالا به قول مرحوم علامه طباطبایی مالا را نکره آورده. خدمت شما عرض کنم برای اینکه بفهمونه که خب مال چیزی نیست، تنکید، بله، همزل و مزل را که بیان میکنه مالن را به اصطلاح نکره میاره برای لتحقیر، برای اینکه بفهمونه که مال چیز حقیریه، چیز مهمی نیست، چیز ارزشمندی نیست، زیادم باشه ارزش نداره، مال زیادم باشه بالاخره از انسان نه مرگ را میتونه دفع بکنه، نه پیر شدن را میتونه دفع بکنه. مال هرچی زیادم باشه، سهم انسان از مالش چقدره؟ اون مقداری که در حد نیاز خودش میخوره میپوشه، همین بقیه حمالی بر وراث و ورثه ها هست. این چنینه، این انسانی که عیب جو هست اینا مال جمع کرده برای خودش و عدده و هیب می شماره به این مالش رو، چون بالاخره بس که شیفته مال هست هی توجه میکنه چقدر پول دارم، شمارش میکنه، یحسب ان ماله و اخلده، چنین گمان میکنه که این مال این را جاودانه در این دنیا نگه خواهد داشت، در حالی که اشتباه میکنه. کلا، ابدا اینطوری نیست. مال هرگز او را در این دنیا نمیتونه نگه داره. لیون بزن نفل حتمه، قسم میخوره، خداوند قسم میخوره کلا این چنین نیست که شما با این ثروت اندوزی، با این نخوت و تکبر و خود بزرگ بینی و با توهین و تحقیر دیگران، این مال شما را جاودانه در این دنیا نگه خواهد داشت. نه کلا، لیون بزن نفل حتمه، قسم میخوره شما پرتاب خواهید شد در حتمه. حتمه چیه؟ حتمه از ماده حتم، حتم یعنی شکننده، شکستن، از اسمای جهنم است، از اسمهای جهنمه. لیون بزن نفل حتمه، پرتاب خواهند شد اینها با نهایت خفت و خاری به رو روی جهنم، توی جهنم افکنده خواهند شد. فلحتمه، حتمه ای که نار الله الموقده، حتمه آتش برافروخته خداست. در اون آتشی که با غضب الهی برافروخته شده افکنده خواهند شد اینهایی که عیب جویی می کنند و به عرض آبروی دیگران تعرض می کنند، قلب اونها را می شکنند. جمله زیبایی مرحوم محمد جواد مغنیه داره در آخرین جلد تفسیر به اصطلاح الکاشفش، صفحه 608 جلد هفتم تفسیر کاشف، می‌فرماید که نار الله الموقده آتش، اولا این نار الله است، آتش خداست، نه آتش مردم. آتشی است که با قدرت بی‌نهایت الهی برافروخته شده، پایان پذیر نیست. جمله زیباش این است که نار الغضب لا نار الحطب، آتشی است که با غضب الهی شعله‌ور شده، نه با حطب و هیزم اینها که بگید تمام میشه، قطع میشه، پایان پیدا میکنه. نه، نار الغضب لا نار الحطب، این چنین هست. از جهنم امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید دار لیس فیها رحمه، جهنم خانه ایست که رحمت الهی درش نیست. خدایی که وسعت رحمت و کل شیء است، جهنم جایی است که لیس فیها رحمه، رحمت الهی در این خانه نیست. اون وقت این اختصاص به کفارنا نداره، نه کسی ممکنه مؤمن باشه در ظاهر ولی عیبجو باشه، ولی حسود باشه، بدخواه باشه، بدگو باشه، تجسس کننده عیوب دیگران باشه، سرک میکشه به عرض آبروی دیگران تعرض بکنه. این چنین هست. خیلی باید ما مواظب باشیم. نار الله الموقده، بله، لینبذن فی الحطمه، در حطمه افکنده خواهند شد اینها. و ما ادراک من حطمه، به پیامبر اسلام فرماید تو چه میدانی حطمه چیه؟ جهنم چه جایی هست؟ چه آتشی درش هست؟ نار الله الموقده آتش برافروخته شده الهی است که التی تطلع على الافئده. فرق اساسی آتش الهی با آتش دنیا این است که تطلع على الافئده از درون شعله‌ور میشه، از داخل شروع میشه، شروع میکنه سوزاندن را. آتش دنیا از بیرون ما را میسوزونه. ممکن اگر ما خدای نکرده گرفتار یک آتش سوزی بشیم، اینها اول موی سرمون، صورتمون یا موی بدنمون، بعد پوستش، بعد به لایه‌های درونی، به گوشت و پوست و استخوان و اینها میرسه. اما آتش برافروخته الهی تطلع علی الافئده از درون، از داخل شعله‌ور میشه و شروع میکنه و انسان را میسوزونه. اینها علیهم موصده، این آتش الهی کاملا مسلط بر این انسانهای عیبجو هست، راه فرار ندارن. فی امد ممدده، و عمد زم عمود، که عمود به اصطلاح میخهای مسلط شونده و در بند گیرنده انسانهای منافق صفت و انسانهای عیبجو هست. ولذا باید به خداوند تبارک و تعالی پناه ببریم از این رذایل اخلاقی. مسئله مال دوستی، الذی جمع مالا و عدده، انسان همزه و لومزه، اون کسیست که ثروت اندوزه، دوتا خونه داره میخواد سه تا بکنه، چهار تا داره میخواد هشت تا بکنه. اخیرا روزنامه نوشته بود آدمی نزدیک 200 خونه در یکی از شهرهای بزرگ ظاهرا تهران را نوشته بود، در این بحران اقتصادی و مالی و منزلی که خیلی ها یک سرپناهی برای خودشون پیدا نمی کنن، شخصی را حساب بکنید ظاهرا خودشون مسلمان می دونه 200 خونه و اکثرشون خالی همچنان گذاشته در اختیار دیگران قرار نمیده. این زمر مالا و عدده هست، این لیون بزن نفل حتمه مصداقش همین هاست. ولذا اگر شأن نزول این آیه در رابطه با ولید ابن مغیره یا دیگران هست، هرگز شأن نزول آیه را به خودش اختصاص نمیده، آیه همیشه زنده است. به خدا پناه ببریم که چنین صفات رذیلهی در خودمون نداشته باشیم. در روایتی از حضرت امام رضا هست که فرمود لا یتسمو المال الا بخمس خصال، مال در یک انسانی، در دست یک انسانی مال جمع نمیشه، تجمع پیدا نمیکنه مگر اینکه پنج خصلت داشته باشه. بخل شدید، شدیدن آدم بخیلی باشه، چون اگر به دیگران بده دیگه جمع نمیشه مال. و عمل طویل، آرزوی طولانی داشته باشه. و حرص غالب، حرص شدید داشته باشه. و قطعیت رحم، قطع رحم بکنه. و ایثار دنیا علی آخرت، دنیا را از آخرتش بیشتر دوست داشته باشه، دنیا را از آخرت به آخرت مقدم بداره. و اگر کسی در این بحران منزلی که الان امروز میلیون ها جوان هست که نمیتونن ازدواج بکنن چون مسکن ندارن، چطور این 200 تا 300 تا خونه رو جمع میکنه در اختیار خودش قرار میده؟ یا در بهترین جای شهر، بهترین گرانترین به اصطلاح زمین ها را داره، در اختیار قرار نمیده که یک انبوه سازی بشه ببره یک تعداد کثیری از خدمت شما عرض کنم جوانانی که بیکارن، جوانانی که جا ندارن، مسکن ندارن و نمیتونن ازدواج بکنن. در هر صورت یک این چنین گرفتاری های ما در زندگیمون ممکنه داشته باشیم و باید تلاش بکنیم که از کبر و غرور و خودخواهی و خودبزرگبینی و خودشیفتگی و ثروت اندوزی، اینا رذایل اخلاقی است که خودمون رو از این رذایل اخلاقی دور بکنیم. این چنینه. در هر صورت از خدا میخواهم به همه ما توفیق انسان شدن، انسان شایسته شدن، انسان دلسوز شدن، انسانی که درد دیگران را، انسان درد خودش احساس بکنه و گرفتار به اصطلاح ثروت اندوزی، مال دوستی خودش رو نکنه. این چنین هست. از امام صادق علیه السلام هست که می فرماید وقتی که یا از ابن عباس هست که این روایت به طرق مختلف نقل شده که وقتی که درهم و دینار ساخته شد، شیطان دید درهم و دینار را، طلا و نقره را، ان اول درهم و دینار زر و فل ارز نظر الیهما ابلیس شیطان، به این درهم و دینار طلا و نقره نگاه کرد، وقتی دید اینها را اخذهما فوزقهما علی عینه، برداشت با دستش اینها را روی چشمش قرار داد، ثم ذمهما الی صدره، چشم روی چشماش گذاشت و به سینهش چسباند و ثم صرخ صرختن عاشقانه یک فریادی کشید، ثم ذمهما الی صدره، دوباره به سینه خودش قلب خودش چسباند این درهم و دینار و طلا و نقره رو. ثم قال، شیطان گفت که انتما قرة عینی، شما طلا و نقره، نور چشم من هستید، و ثمرت و فؤادی، میوه دل من هستید، ما ابالی من بنی آدم اذا احبوکما ان لا یعبدو وثنا. خیلی عجیب هست، میگه دیگه برای من مهم نیست که بنی آدم وقتی شما را دوست داشته باشه، دیگه برای من مهم نیست که بت را بپرسته یا نپرسته، نه ظاهرن خدا پرستم باشه برام اصلا مهم نیست، نگران نیستم، وقتی محبت طلا و نقره، پول، مال، ثروت، زمین، باغ، ویلانشینی و کاخسازی، این چنین چیزها وقتی که در محبتش در دل آدمی جا گرفت، شیطان میگه دیگه برای من هیچ دیگه نگرانی ندارم، این دیگه شد از اعوان انصار ما، از مریدان ما، از وابستگان و دلبستگان ما، برام دیگه مهم نیست بت پرست باشه یا خدا پرست باشه. وقتی که محبت دنیا در دل جا گرفت، دیگه این شیطان میگه این خودی شد برای من. ولذا شما در دعای سحری ماه رمضان امام سجاد علیه السلام که تازه پشت سر گذاشتیم این نعمت ارزشمند الهی ماه مبارک رمضان رو، در دعای سحری چه عرض میکنه؟ اللهم اخرج حب دنیا من قلبی، خدایا حب دنیا را از قلب من خارج کن، حب دنیا را، حب مال را، حب مقام را، فجمع بینی و بین محمد المصطفی و آله الخیره، اول میگه حب دنیا را از قلب من خارج کن، بعد عرض میکنه بین من و بین محمد و آل محمد، جمع کن من رو، به محضر اونها توفیق بده برسم. معلوم میشه با حب دنیا به هیچ جا نمیشه رسید. البته اشتباه نشه، مسئله حب دنیا که میگیم این است که پول و مال و مقام اینها هدف اصلی باشه در زندگی، همه شرافت و بزرگواری انسانی را انسان فدا کنه برای رسیدن به اینها، و الا اگر نه کسی خیلی پولدار باشه ولی دلبسته نباشه، به راحتی از مالش، از مقام، از پولش دست بر می‌داره و میده به فقیر فقرا، سله ارحام میکنه. میبینید گاهی اشخاصی یک دفعه بهترین باغش رو وقف میکنه برای احیانا بیمارستان سازی، برای انبوهی از بس، برای مدرسه سازی، برای دارالایتام و یتیمخانه درست کردن، یا احیانا در اختیار کمیته امداد امام، یا شخصا مستقیما میرن جوانانی را پیدا بکنن و در اختیارشون قرار بدن، خونه سازی براشون راه بیندازن، سرپناهی براشون درست کنن. این چنین پولدار بودن هیچ گونه در اسلام مذمت شده نیست. این که داره به اصطلاح این آیات مبارکه سوره همزه، ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده، انسان عیبجویی که فقط و فقط ایده و آرمان و هدف نهاییش جمع مال و ثروت، برتری جویی و برتری بینی و خود را از دیگران برتر و بالاتر دیدن و سرکوب کردن ارز آبروی دیگران، این چنین مال داشتن و جمع مال بده، و اگر مال انسان داشته باشه به راحتی بتونه در راه خدا انفاق بکنه. یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، با مالش و جانش در راه خدا فداکاری بکنه. در هر صورت از خدا باید مسئلت کنیم، از این رذایل اخلاق، از عیب جویی، از بدگویی، از اینکه آبروی کسی را مورد تعرض قرار بدیم، به خدا پناه ببریم. البته این را از همون درون منزل، طایفه، فامیل، همسایه باید شروع کرد و در کل جامعه مشی ما و زندگی ما این باشد که خیلی خواهی دیگران باشیم، آبروی دیگران را آبروی خودمون بدونیم، و اگر سری، اگر به اصطلاح امانتی از بندگان خدا را مطلع شدیم، در اختیارمون قرار داده شده، مواظب باشیم که با سخنمون، با گفتارمون آبروی کسی را مورد خدشه قرار ندیم. خداوندا به آبروی محمد آل محمد توفیق تلاوت این آیات و عمل به این آیات رو به ما عنایت بفرما، و فضایل زیادی برای این سوره بیان شده. مرحوم فیض کاشانی در صفحه 375 از ثواب الاعمال و از مسمع البیان از امام صادق علیه السلام نقل می کنه که من قرأ ویل لکل همزت لمزفی فریزت من فرائزه، هر کس این سوره مبارکه که 9 آیه داره در نمازهای واجبش این رو قرائت بکنه، در نمازی از نمازهاش، نماز صبحش، ظهرش، عصرش، حالا هر کدوم، اگر در نماز واجبی کسی این سوره را قرائت بکنه، بغض الله عنه الفقر، خدا از فقر و پریشانی را از زندگی او دور میکنه، و جلب علیه رزق، رزق روزی را برای او جلب میکنه، سرازیر میکنه، و یدفع عنه میتت السوء، و مرگ بد و ناگهانی را از او دور میکنه. البته طبیعی است این فضائلی که برای این سوره ها بیان میشه به شرط این است انسان با معرفت و با شعور قرائت و تلاوت رو انجام بده و تفکر بکنه و تلاش بکنه که در محضر این آیات باشه، عملا و اخلاقا و رفتارا دستور العمل این آیات رو رعایت بکنه. خدایا به آبروی محمد و آل محمد توفیق انسان شدن، انسان شایسته شدن را به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.